بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چگونه امتحان می شویم؟
دانشگاه امام صادق علیه السلام، هیئت میثاق با شهدا. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده به نظرم رسید قبل از آغاز بحث، که شاید از فردا شب انشاءالله این بحث رو آغاز کنیم، امشب رو اختصاص بدیم به این که درباره مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین که مجلس ذکر است و فکر کمی گفتگو کنیم، تا برخی از اموری که شاید برامون عادی شده نسبت بهش توجه ویژه پیدا بکنیم، یا احیاناً بعضی از معلوماتی که در لابلای ازدهام مراسم ها و برنامه های عزاداری ابا عبدالله الحسین فراموش میشن، اونها رو دوباره یادآوری کنیم. ممکنه هست که نسل جدیدی هم باشن که صحبت‌های قدیمی ها رو یا صحبت‌های قدیمی ما رو در این زمینه ها نشنیده باشن و احیانا اون اهتمام لازم به این مجالس نباشه، صرفا به عنوان یک رسم معهود و مطلوب داره اقامه میشه و ما هم در شرکت میکنیم. اولا در فضای امروز ما عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به هیچ وجه نباید یک رسم شیعی تلقی بکنیم و هر کجا چنین عباراتی به کار رفت شما باید روشنگری بکنید و اندیشه های نورانی همه مسلمان ها رو نسبت به این سنت بسیار برجسته، یعنی عزاداری برای شهیدان و به ویژه سیدالشهدا، حساس بکنید و توجه همه رو به این موضوع جلب بکنید. بی مقدمه عرض بکنم سیدالشهدا ابا عبدالله الحسین اساساً عاشورا رو به عنوان یک حماسه شیعی برقرار نکردند. دشمن ابا عبدالله الحسین که یزید بود، بیشتر از این که دشمن شیعه باشه دشمن اهل سنت بود و یزید بیشتر از این که از شیعیان قتل عام بکنه از سنیان قتل عام کرد. من نمیدونم شما منظورتون از شیعه و سنی وقتی تعبیر میکنید چیه؟ اگر شیعه یعنی کسانی که به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام معتقدن، خب تعداد اینها که بسیار کم شمار بوده، اگر هم بودن اینها در کربلا بسیاریشون به شهادت رسیدن، پس چرا یزید رفت در مدینه و واقعه حره رو اونجا برقرار کرد؟ در واقعه حره قتل عامی سربازان یزید در مدینه انجام دادن که اگر به زبان امروزی ها بخوایم بحث بکنیم باید گفت این قتل عام رو از میان اهل سنت انجام دادن، همون کسانی که حتی حاضر نشده بودن ابا عبدالله الحسین رو هم کمک بکنن. و سربازان یزید 3 روز مال و جان و ناموس مردم مدینه رو بر خودشون حلال دانستن، شبیه همین رفتاری که تکفیری های امروز انجام میدن. و اگر ابا عبدالله الحسین مقابل یزید قیام کرد، ماهیت یزید این بود که گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. بنی هاشم اساساً با پادشاهی بازی کردن، وحی نازل نشده، کدام اهل سنت بصیری چنین کلامی رو از یزید میتونه بپذیره و یزید رو میتونه بعد از ادای چنین کلامی مسلمان بداند. بحث شیعه و سنی نیست اصلا. دشمن ابا عبدالله الحسین اگر یزید بوده، یزید بیشتر در حق اهل سنت جنایت کرده. و حتی اگر مأموران یزید در کربلا ابا عبدالله الحسین رو مأموران با واسطه او، نه مأموران مستقیم او، در کربلا ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن، مأموران بی واسطه یزید در مدینه جنایات بیشتر کردند. از نظر نوع جنایت رفتارهاشون قبیح‌تر از رفتارهایی بود که در کربلا از اصحاب عمر سعد دیده شد، که اصلا جاش نیست در یک مجلس دینی آدم بخواد به جزئیات اون جنایات بپردازه. و ابا عبدالله الحسین خودش رو فدای اسلام کرد. اسلام بعد از ابا عبدالله الحسین علیه السلام ماند. از اون طرف در یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام شما میبینید کسانی بودن که شیعه به معنای اصطلاحی که ما میگیم نبودن. حالا بگذاریم از امثال وهب، که از مثل وهبی که اصلا مسلمان نبود و آمد به یاری ابا عبدالله الحسین و خب طبیعتا در این مسیر اسلام آورد، زهیر، حور و برخی دیگه از اصحاب ابا عبدالله الحسین اصلا اینجور نبود که به شیعه گری به این معنایی که امروز ما میگیم معتقد باشن. نه ما شیعیان حق داریم حسین علیه السلام را تنها از خود بدانیم و بس، نه برادران اهل سنت باید حسین علیه السلام را فراموش بکنن و او را از خود ندانن. این به رفتار ما هم بستگی داره. عاشورا محل اتحاد شیعه و سنی هست در یک فضای بسیار توأم با اخوت اسلامی. باید برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری کرد. البته شیعیان معلومه که افتخار میکنن به امام سومشون، ولی اینجور نیست که فقط شیعیان افتخار بکنن. شافعی کسی بود که در رسای ابا عبدالله الحسین اون کلمات بلند رو داره، فقیه یکی از مذاهب اهل سنت که خیلی پرشورتر از روزخانی های ما برای ابا عبدالله الحسین ناله می زد. این دست توطئه استکبار و صهیونیستاست که اومدن نقاط ضعف جامعه اسلامی رو، امت اسلامی رو پیدا کنن، اون نقاط ضعف رو احیانا تقویت کنن، فضا رو اینجوری کردن که برخی عزادار ابا عبدالله الحسین بکشن. همین الان هنوز رسم هست در بسیاری از محیط‌های اهل سنت ایران و خارج از ایران که برای عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری میکنه. حالا من کمتر رسانه توفیق پیدا میکنم ببینم این ایام، ولی اینکه ما جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام رو از کردستان برنامه‌هایی رو پخش بکنیم و عاشورا از همین کردستان، از همین برادران اهل سنت که عزاداری برای امام حسین میگیرن پخش نکنیم، خب این بی سلیقگی است. حتما این کار رو میکنن. عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در چنین شرایطی باید خیلی دقیق بهش نگاه کرد. شعارهای ابا عبدالله الحسین، سخنرانیهای ابا عبدالله الحسین، تقریبا شما یک کلام در کلمات ابا عبدالله الحسین پیدا نمی کنید که به حقایق و اعتقادات خاص شیعی بخواد اشاره بکنه. مکرر می فرمودن که من فرزند دختر پیغمبر شما هستم یا نه؟ یک بار نفرمودن من امام سوم شما هستم. حتی از قدیر هم آنچنان بحثی به میان نیامد. یک حماسه اسلامی بود به معنایی که شما همین امروز هم با تمام جوانان و خوبان و منصفان عالم در میون بگذارید، چه برسه به برادران اهل سنت میپذیرن این حماسه بزرگ اسلامی رو. عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو شما باید امروز رنگ و رونق تازه‌ای بهش بدید، جلای تازه‌ای بهش بدید. بعد بریم سراغ دشمنان ابا عبدالله الحسین که در میدان بودن. بله، برخی از کسانی که پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام جنگیده بودن، نمیگم شیعه بودن، اینها جزو دشمنان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودن. یک مرزبندی فوق‌العاده ویژه‌ای داشت کربلا برای خودش. یعنی بحث رفته بود سر اعتقادات اصلی و بحث رفته بود سر رذائل و فضائل کلیدی افراد. فضای کربلا رو شما دستتون داشته باشید. رسما ابا عبدالله الحسین طلب یاری می‌کردن از کسانی که ذره اعتقاد به امامت حضرت و عصمت حضرت و موقعیتی که ما برای حضرت قائلیم قائل نیستن، نبودن. برخی جواب دادن، برخی جواب ندادن. عبیدالله ابن حر جعفی جواب نداد، تا آخر عمر گریه میکرد. مقاتلی که اهل سنت برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام نوشتن، حتی بعضن روایاتی هست که ما اون روایات رو قبول نداریم، میگیم برای اینکه بعضی ها خودشون رو به ابا عبدالله الحسین متصل کنن این روایات رو ساختن. ببینید فضا چگونه بوده در طول تاریخ که همه علاقمند بودن خودشون رو یک جور متصل کنن به ابا عبدالله الحسین. وقت وظیفه من و شما امروز چیه درباره عزاداری ابا عبدالله الحسین؟ صدای عزاداری ابا عبدالله الحسین رو باید به گوش همه برسانیم. این مراسم ماست. این سخن درستی نیست که صرفا این کار ماست. من دیگه به جزئیات نمی پردازم، ولی از شما جوانهای فهمیده و فرهیخته واقعا تمنا دارم بخشی از عزاداری خودتون رو، بخشی از فعالیتتون رو برای ابا عبدالله الحسین به گستراندن فرهنگ عزاداری و فکر عزاداری در میان همه مسلمانان اختصاص بدید. و اگر در میان همه مسلمانان هر کجا چنین عزاداری هایی هست، پرچم های آنان را برافراشته تر کنید، به اون مجالس کمک کنید که ثوابش بیشتر از اینه که بیاید توی مجلس مؤمنینی که همه هم عقیده شما هستن. مگه میشه از ابا عبدالله الحسین علیه السلام گذشت؟ بعد وقتی غیر از مسائل تاریخی به مبانی عزاداری مراجعه میکنیم، میبینیم که این سنت پیامبر گرامی اسلام بود که برای شهید گریه کنه، برای سید الشهدا حمزه ناله بزنه، به حدی که در روایات نوشتن در کتب اهل سنت آمده که حضرت انقدر ناله زد که حالت غش به او دست داد، داشت گریه میکرد بالای سر حمزه سیدالشهدا. در سیره حلبیه آمده وقتی که سینه چاک خورده حمزه سیدالشهدا رو دید، شروع کرد فریاد زدن و گریه کردن. دیدید تو هیئت شما چجوری گریه میکنید؟ بگید این سنت پیغمبر اکرمه. برای شهیدی که او را قطعه کردند زجه میزد. در ذخایر العقبا آمده است ما رأینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باکیان اشد من بکائه علی حمزه. ما ندیدیم به اون شدت حضرت هیچ وقت گریه کنن. نوشته ثم وقف على جنازته و انتحب حتی بلغ به الغشا. اینقدر بالای بدن حمزه سیدالشهدا بعضی که ایشون رو رو به قبله قرار دادن گریه کردن که حالت غش به پیغمبر اکرم دست داد. بعد در دیگر کتب آمده است که حضرت از کنار خانه ای از خانه های انصار عبور می کردن، دیدن که خانوماشون دارن گریه می کنن. برای شهیدای خودشون. فرمود عموی من حمزه گریه کن نداره. تا حدود قرن دوم و سوم رسم بود هر موقع در مدینه در میان مسلمان‌ها کسی از دنیا میرفت، نه فقط برای شهدا، کسی از دنیا میرفت، بانوان اول برای حمزه سید الشهدا گریه میکردن، بعد برای مرده خودشون گریه میکردن. همین شیوهی که ما الان داریم برای ابا عبدالله الحسین در ختمه هامون گریه میکنیم. این سنت باقی بوده در کتب تاریخی، آمده صریحا تا قرن دوم و سوم هجری اونجا نوشته، میگه که همین الان هم تو جامعه ما این رسم هست. اصلا عزاداری مسئله معقولی است، مرسوم بوده، سنت بوده، حتی برای حمزه سید الشهدا در کنار امواتشون گریه کنن. در کتاب الاستیعاب باز از منابع اهل سنت آمده که وقتی خبر شهادت جعفر به پیامبر گرامی اسلام رسید، رسول خدا رفتن خانه جعفر، فرزندان او را میبوییدن، گریه میکردن، دیگه خانوم ها طاقت نیاوردن. یه دفعه حضرت اسماء شروع کرد به زجه زدن، گریه کردن. بعد در این اسنا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شد و صدا میزد وا اما وا اما وا اما، میگفت و گریه میکرد. وقت پیامبر گرامی اسلام چی فرمودن؟ علا مثل جعفر فلتبکل بواکی، باید بر مثل جعفر گریه کنها گریه کنن. اینها چیزایی نیست که ما در کتب شیعی اینها رو نقل کرده باشیم. همین عموجان، عموجانی که شما تو عزاداری هاتون برای ابوالفضل عباس میگید، نقل میکنید، زبان حال میگید، اینها سنت هایی بود که در مقابل پیامبر گرامی اسلام تایید شده توسط حضرت و سنت های فراموش شده است که باید احیا کرد و باید با آغوش باز جلسات مشترک تشکیل داد و توسعه داد عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. نباید پذیرفت که عزاداری فقط کاریست مربوط به شیعیان، با عقاید شیعی می شود از آن تنها دفاع کرد. به هیچ وجه اینطور نیست. خب از طرف دیگه وقتی که به ریشه های فکری، یعنی فکری به معنای غیر دینی، بخوایم به یک نگاه تجربی نگاه بکنیم به عزاداری ابا عبدالله الحسین، این از نظر مذاهب دیگه، باز دین خودمون رو، تشیع و قرآن و روایات و این حرفا رو بذاریم کنار، کلاه خودمون رو قاضی کنیم، بروندینی نگاه بکنیم، از نظر علوم انسانی، از نظر رشته های مختلف علمی مثل علوم سیاسی، مثل روانشناسی و علوم تربیتی، بیایم این عزاداری رو بررسی کنیم. من اجازه بدید یک جمله از حضرت امام در این باره برای شما بخونم، ببینید چقدر جای کار داره. حتما دوستانی که در دانشگاه امام صادق به برکت نفس قدسی حضرت آیت الله مهدوی رضوان الله تعالی علیه بنا شده، کارهایی در این زمینه انجام دادن، ولی یکی از عبارات حضرت امام رو من برای شما هدیه کنم، از این بود نگاه بکنیم، بروندینی کاملا نگاه کنیم، روشن فکرها بیان نسبت به عزاداری نظر بده. جملات زیادی امام در این باره دارن، من فقط یک جملش رو برای شما عرض کنم. میفرماید اگر بعد سیاسی اینها را اینها بفهمند، منظورشون روشن فکرهای غرب زده است که مخالفت میکردن با عزاداری، یا برخی از روشن فکرانی که نمیفهمیدن، حضرت امام اینجوری میفرماید اگر بعد سیاسی اینها را، یعنی این عزاداری ها را، اینها بفهمند، همان غرب زده ها هم مجلس به پا میکنن و عزاداری میکنن، چنانچه ملت را بخواهند و کشور خودشان را بخواهند. اصلاً عزاداری رو یک مقوله سیاسی مفید به حال جامعه میدونن که آثار سیاسی بسیار بالایی داره. اصلاً کسی سیاست بفهمد عزاداری را ترویج میکند. من خواهش میکنم اساتید که دکترای سیاسی دارن یا دانشجویان عزیز بیان تو این زمینه ها مقاله علمی بنویسن. دوستانی که تو علوم تربیتی و روانشناسی فعالیت دارن، این انرژی مثبتی که اینجا جمع شده، افراد به هم دیگه انرژی مثبت میدن. شما هیچ وقت تو خونه خودتون نمیتونید این انرژی مثبت رو دریافت بکنید. هیچ وقت اگر تنهایی عزاداری بکنی اینطور نمیشه. اصلا دین رو بگذاری کنار. یه عده از روانشناسان محترم و من گفتم سالهای قبل به یه دلیلی آورده بودن در 100مین سال میلاد پیاژه که در اینجا بالاخره مراسمی گرفته بودن تو ایران، اینها رو بردن مشهد رو هم ببینن، حرم امام رضا رو هم ببینن. از حرم بیرون نمی اومدن این اساتید، در حالی که برده بودنشون به عنوان اینکه بالاخره جاهای مختلف ما رو ببینن، نه اینکه بیارن مسلمانشون کنن یا ببرن حرم اینها مثلا مؤمن بشن. تعبیرشون اینجوری بوده که میگفتن اینجا چقدر انرژی مثبت هست، شما به مردم چی گفتید؟ چرا مردم اینجا یه روح لطیف دیگه ای دارن؟ ما اینجا چرا انقدر احساس خوبی داریم؟ امواج این مردم داره به ما میرسه. نه، حرفایی نیستش که ما تا روز قیامت به این قال صادق علیه السلام فداش بشن بگیم. یه قطره اشک وجبت له الجنه. خود حضرت امام در یکی از کلمات دیگر میفرمایند که بی خود که اهل بیت بابت یه قطره اشک اون اجر با عظمت رو نمیگذاره، که حتما یه اسراری داره، برن این اسرار رو ببینن. این مباحث با علوم تجربی هم قابل بحثه. ایستگاه‌های زمانی، ایستگاه‌هایی در شخصیت‌هایی که ما باید به اون شخصیت‌ها پناه ببریم، اینها نیاز روانی انسان و جامعه بشریه. این تکیه‌گاه‌های تاریخی، این تکیه‌گاه‌های فرهنگی، من اصلا میگم فرهنگ، نمیخوام بیارم تو دین، تو مقوله دین تعریفش بکنم. خدا شاهد غفلت از ابعاد دنیایی، نه معنوی، روحی به معنای آثار روانی که تو این دنیا برای ما داره. غفلت از برکات عزاداری چیزی جز رذالت و خباثت نیست. مگه آدم میتونه چنین وقایع با عظمتی رو ندیده بگیره در حیات بشری؟ 600 تا مقاله در موضوعات خیلی پیش پا افتاده تهیه کنن، در مقابل چنین عظمتی هیچ اتفاق خاصی نیفته؟ مگه میشه؟ هر روانشناس منصفی میاد دقیق مطالعه میکنه. اومده بود از یک دانشگاه خارجی، میگفت من میخوام، به من گفتن گزارش سیر تا پیاز یک دهه اینا دقیقاً چی کار میکنن تو این ده روز، با جزئیاتش بنویسید برای ما بیارید. میگه من گفتم خب اینا عزاداری میکنن. میگفت نه، عزاداری میکنن کافی نیست، ما باید با جزئیات مطالعه کنیم. حضرت امام میفرمایند اگر بعد سیاسی عزاداری را بفهمن، خود غرب زده ها مجلس عزا برقرار میکنن. منظورشون چیه امام؟ دین و ایمان و معنویت و محبت نمیخواد درک عظمت عزاداری و عظمت آثار اون. همینجور در دیگر علوم، وقت میرید تو مباحث عرفانی و اخلاقی، حالا کلمات حضرت امام که دیگه به جای خود، من به شما عرض بکنم حضرت امام دسته های عزاداری رو برش به گونه ای تأکید میکنم که دسته های عزاداری تظاهرات سیاسی است، اینها باید باقی بمونه، اینها به نفع ماست. در کلامی میفرماید به نفع ماست. امام حسین چه نیازی به عزاداری ما دارد؟ این به نفع ماست، تا آخر به نفع ماست. حالا از این دوتا بحث که بگذریم، انشاءالله مجاهدت های شما اندیشمندان ثمر بده، عزاداری ابا عبدالله حسین رو در انواع مکاتب فکری و در انواع مذاهب دینی بتونه رونق ببخشه. دیگه شما الان جهانی بنشسته در گوشه نیستید، وسط معرکه عالمید. از این دو بعد که بگذریم به بعد معنوی و اخلاقی میرسیم. دوستان، محرم شروع شد، چی کارید شما؟ با چه عزمی وارد محرم شدی؟ دهه محرم شروع شد. میدونی این دهه محرم کاراییش میتونه در رشد معنوی شما از ماه رمضان بالاتر باشه؟ دوباره تعابیر بنده رو دوستان بعضن ناجور نقل نکنن، یه جورایی خراب بشه این کلام. فلانی گفت محرم از ماه رمضان بالاتره. من در مقام اونجور حرف زدن نیستم، به تبیینم نمیتونم بپردازم، نمیخوام اجمال گویی بکنم. ببینید، کارایی محرم، میگم گاهی از اوقات از ماه رمضان بالاتره دیگه. این حد اقلی ترین کلامی بود که میتونستم بگم تا مقدمه باشه برای این کلام مرحوم قاضی. میفرماد کسی بخواد به مقام توحید برسه الا و لابد راهی جز سید الشهدا ابا عبدالله الحسین نداره. ما هرچه ضعف اخلاقی داریم معلوم میشه این دهر رو خوب برقرار نکردیم. جوانای عزادار برای ابا عبدالله الحسین، این شما و این امام حسین، در طول سال از چی از خودت گله داری؟ چرا تو این دهه کم گذاشتی؟ سید الشهدا دست کسی رو نگیره، این شاهراه راه رو به روی کسی ببنده. اصلا احدی به جایی نرسیده جز از طریق سید الشهدا ابا عبدالله الحسین. احدی به جایی نرسیده جز از طریق ابا عبدالله الحسین. فقط شما فکر کردید عرق خورا و شراب خورا و غم کشا یه دفعه تو محرم بعضیشون متحول میشن؟ مرحوم قاضی هم به هر جایی رسید، خودش فرمود از دست ابوالفضل العباس بود. من و شما کجای عالمیم؟ ما دیگه بعد از محرم، بعد از عاشورا باید مثلا مشکلی داشته باشیم؟ اون انگیزه خودسازی، اون انگیزه طهارت نفس، شما بگید با ابا عبدالله الحسین یا ابا عبدالله من از این محرم، از این لباس سیاه بیرون بیام، بیرون برم، دیگه کسی منو تحویل نمیگیره اگه آدم نشده باشم. احدی به من در این عالم نگاه نخواهد کرد. این از سر سفره ابا عبدالله الحسین گرسنه بلند شده، دست خالی بلند شد، از در خانه امام حسین رفت. کرم امام حسین اینو نگرفته. شما با چه نگاهی به عزاداری ابا عبدالله الحسین؟ نکنه اومدید لطف کنید به امام حسین، مجلس امام حسین بریم، مجلس امام حسین را رونق ببخشیم؟ شما با چه انگیزه ای اومدید؟ امیدوارم دوستان عزیز دانشجویی که در این مجلس لااقل زحمت کشیدن و بسیاری از مباحث رو میتونن در کنار جلسه به دوستان منتقل کنن، لااقل بخشی از روایاتی که از اهل بیت اسناد و طهارت رسیده رو برای ما نقل کنن. شاید بتونیم بگیم اولین جایی که مجلس دهه عزاداری با شام و غذا برگزار شد و این سنت بنا نهاده شد، کار زین العابدین امام سجاد علیه السلام بود. خانم ها در سرما و گرما هر شب عزاداری می کردن و امام زین العابدین علیه السلام نوشته اهتمام می‌ورزیدند در تهیه طعام برای خانم‌ها که از عزاداری غافل نشن بخوابن تو آشپزخونه. امام معصوم ماست. خواهش میکنم یه مقدار یه تأمل دیگری به عزاداری بکنیم. بنده بعید میدونم عزاداری که الان ما تو تهران داریم مورد رضایت خود شماها باشه. وقتی نگاه میکنید از بس بی‌اعتنایی شده، مثل ماهی که تو آب میگه قدر آبو نمیدونه، معلومه دیگه، از بس کار نشده. خدا شاهده از کنار این تکیه هایی که میزنن این جوون ها این ور اون ور رد میشم، عالی ترین حظ معنوی رو میبرم. میگم یا ابا عبدالله بین داری چی کار میکنی تو، چقدر قشنگه، چقدر زیباست. زود اینم هر کی رسید به عزاداری اول عیباشو نگه، یک همی تقدیر حضرت امام درباره عزاداری رو ببینید. من از دوستان این هیئت تقاضا میکنم صحبت های حضرت امام درباره عزاداری تو دو تا برگ سه تا برگ بانی پیدا کنن چاپ کنن، همه بخونن، همه دوستانی که میان این جلسه بخونن صحبت های امام ها. یه بار بخونن. مرور اینها چقدر باید مگه تاریخ بگذره کسی مثل حضرت امام بیاد بین ما؟ یا کلمات دیگر بزرگان رو، یا کلمات ائمه معصومین رو. حالا من یکی از کلمات امام صادق علیه السلام رو برای شما قرائت خواهم کرد، دیگه به مضمون فقط اشاره کنم. اما توجه به عزاداری ابا عبدالله الحسین، توجه به ابا عبدالله الحسین، توجه به شخصیت‌های تاریخی که استوانه‌هایی هستند که تجسم می‌بخشن خوبی‌ها رو، این یک امر بسیار معقوله. من از همینجا می‌خوام استفاده کنم امشب یه نکته دیگری رو هم به تفصیل عرض بکنم و اون درباره شخصیت حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه که تا اونجایی که من یادم هست هر محرم شب اول در مجلس ما در گوشه می نشستن و شاهد مجلس ما بودن و امسال ما برای او سوگواریم و جای خالی او رو در مجلسمون شدیداً احساس می کنیم. امام صادق علیه السلام یکی از دوستانشون اهل بصره بودن، فرمودن آه شما نزدیک کربلا هستید، میرید کربلا زیارت حرم حسین ما یا نه؟ و آقا من دشمنانی دارم، میرم گاهی، زیاد برم میفهمن من مرید شما هستم، منو به قتل میرسونن. کلام رو تمام بکنم، بعد آقا امام صادق علیه السلام فرمودن گاهی مینشینی مصائب حسین ما رو یادآوری کنی؟ گفت آره آقا جون. بعد دقت کنید این روزخانی ها رو من میخوام. آقا فرمودن به جزئیات مصائب حسین ما میرسی؟ اونها رو مرور میکنی در ذهنت؟ گفت بله آقا، من جزئیات رو در ذهن خودم مرور میکنم. بعد آقا فرمودن گریه هم میکنی برای حسین ما؟ گفت آره آقا جون، اینقدر گریه میکنم اهالی خانواده میفهمن. بعد نوشته امام صادق خودشون شروع کردن گریه کردن و فرمودن خدا رحمت بکنه اشک چشم تو رو که برای حسین ما گریه میکنه. فکر کنید شما نشستید پیش امام صادق، آقایی که از اول محرم میدیدن چهرهشون متغیر شده، وضعیت خانه متغیر شده. ما الان پیش امام صادق علیه السلام اگر به محضر شریفشون مشرف می شدیم آقا چی می فرمودن؟ فرمودن محرم میری هیئت، میری روزه، میری گریه بکنی برای حسین ما. لابد آقا از ما میپرسیدن، همینو میفرمودن به ما. اینجا مسجد امام صادقه، دانشگاه امام صادقه. امام صادق علیه السلام از ما میخواد. ما که به گرد قدمای امام صادق علیه السلام در عزاداری نمیرسیم، اصلا برای ما قابل تصور نیست اون حد از عزاداری. یا حرفایی بود که با دیگران میزدن. خود حضرت چجوری عزاداری میکرد؟ میگفت نشسته بودیم، یه دفعه یکی از نواهای کوچولوی امام صادق دوید از یه طرف رفت یه طرف، آقا زد زیر گریه، شروع کرد ناله زدن. گفتم آقا چرا گریه کردید شما؟ گفت بعد از کربلا ما ذریه ای از ذریه سید و شهدا رو ببینیم نیست مگر اینکه یاد عاشورا میفتیم. عزاداری امام صادق که ما نمیتونیم داشته باشیم. خب دوستان، خیلی جدی خیلی جدی خیلی جدی روزه امشب رو گوش بدن. تکراری، هر سال اول محرم این روزه رو باید تکرار کرد. محرم باید کار ما رو بسازه. دوستان من، ما دیگه نباید از این کاروان عقب بمونیم، از امشب حرکت میکنه. بعضیا میخوان به زور خودشون رو وسط را برسونن، وسط را برسونن، اون وسط ها سوار میشن. این قطار حرکت کرد، واگن های اولش سوار شید، تمومش کنید امشب. وقتی که مرحوم قاضی میفرماید که کربلا عاشورا امام حسین تنها راه نجاته، این یک عارف جلیل القدر این حرفو زده. من از این عارف جلیل القدر بالاتر برای شما سند بیارم، از خود سید الشهدا. خبر شهادت حسین به ما میرسد چه باید بشویم؟ بچه ها از خودتون انتظار داشته باشید، از مجلس امام حسین انتظار داشته باشید، التماس کنید امام حسین رو. خواست بهتون یه ذره عنایت بکنه، بگو آقا من خبر دارم اینجوری ها نیست. شب اول به ما از قول شما گفتن خبر شهادت شما برسه برای ساخته شدن یک انسان کافی، تمومه ها. خبر شهادت سید الشهدا، خبر شهادت یاران سید الشهدا به کسی برسه باید دست از دنیا بشوره، حب و دنیا از دل خارج، پرواز کرده روح حرکت کنه، هیچی نباید بمونه. اگر چیزی موند برگرد فردا شب، انشالله که امشب همه چی تمام میشه، فردا شب بگو حسین شب اول به ما نگاه نکردی. باش، من میخوام اینم شما میخواد چیکار کنید تو این شبهای محرم با خودتون؟ نه ببخشید، شما نه، ماه رمضان ماه تزکیه و خودسازیه. من میخوام ببینم توی محرم امام حسین با شما میخواد چیکار بکنه و شما میخواید با امام حسین چیکار کنه. محرم خبر شهادت سید الشهدا رو به آدم میدن، این یعنی یک لحظه ای به یک باره انسان آدم بشود، همه چیش درست بشود. خدا شاهد مبالغه نمی کنم، این کلام ابا عبدالله الحسین است. خبر مسلم ابن عقیل رو دادن، گفتن آقا مسلم به شهادت رسید، هانی به شهادت رسید. حالا آقا گریه کردن، انا لله و انا الیه راجعون گفتن، ولی همه منتظر یک عکس العمل دیگن که خب آقا تموم شد دیگه، بر میگردید شما، نرید دیگه این راهو. آقا میخواد بفرماد نه من این راهو میرم. با چه عبارتی میفرماد؟ یک قاعده طلایی اعلام میکنه که این قانونی است برای اعلام اثر عاشورا در انسانها، هر کی اثر کمتر گرفته هنوز عاشورایی نشده، تعارف نداره. حضرت فرمودن که حالا میخوان جواب بدن، بفرمان که من میخوام این راهو برم. فرمودن لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیری تو زندگی بعد از شهادت مسلم نیست. حسین میفرماید من کربلایی شدم، خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو رسوندن. یا ابا عبدالله، خبر شهادت تو باید با ما چه بکنه؟ بعد از عاشورا ما رو باید به حکم دستور خدا به زندگی وادار کنن. آقا زندگی تو برو بکن. میگی من دل و دماغ زندگی ندارم، دستور خداست، برو دستور تو بخون، چشم، برو ازدواج کن، چشم، برو غذا بخور، برو خونه بخر، برو کاسبی کن، چشم، چشم آقا، چشم. ولی حسین دیگه بعد تو دل و دماغ زندگی نداره. لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، مبادا محرم مهمونی بری، مهمونی بگیری، خونت میری، الحمدلله خونه زندگی داری، سامان داری، الهی فدای زینب که بی سامان شد، بی سامان زندگی کن. اگه عیبمون نمی کردن می رفتیم محرم تو بیابون چادر می زدیم. به یکی از اولیاء خدا گفتم، ایشون برگشت فرمود همین جوری بود، قدیم همین جوری بود، ایشون فرمودن قدیم همین جوری بود، می رفتن بیابون دیگه تو خونه نمی موندن، می رفتن تو بیابون عزاداری می کردن. می گفتن عزاداریم یعنی چی تو خونه باشیم؟ شما الحمدلله شب برمی گردید خونه، حالا زینب هنوز داره تو بیابون میره. حسین به کربلا نرسیده، دل ما رو ببر. ای فدای مسلمت که بدن بی سرش رو روی زمین میکشیدن.
بیان معنوی نقطه آی آی